بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از این روشن باشند و هذا برهان قاطع اشار الیه فی الکتاب العزیز بقوله اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. بحث ما درباره برهان امکان و وجوب بر وجود حق تعالی بود. خب این برهان امکان و وجوب را یک تقریر ازش ارائه شده، همانیش که در متن آمده است و توضیح داده شد، و تقریر دوم اون چیزیست که از مصنف یعنی از خواجه نصیرالدین طوسی در بحث مربوط به امتناع تسلسل از کتاب تجرید نقل کردیم که اونم ملاحظه فرمودید به نظرم قبلا تطبیق شد، درسته؟ تا اینجا آمدیم دیگه. بله، حالا جناب علامه حلی شارح کتاب بعد از اینکه این برهان را توضیح دادند ارزیابی می کنند برهان را و می فرمایند که این برهان برهان قاطعی است، یعنی مفید قطعه، مفید یقینه، برهان ابهامی نداره، اشکالی نداره، یعنی پذیرفته شده است. و میگویند که این آیه شریفه در سوره فصلت ناظر به همین برهان است. اشار الیه فی الکتاب العزیز به قوله اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. آیا خطاب به پیامبر است؟ آیا کافی نیست برای تو؟ آیا تو را کفایت نمی کنه؟ نسبت به پروردگارت بربک چه چیز تو را کفایت نمی کنه و تو را کافی نیست؟ انه اولم یکفی بربک، این که او یعنی پروردگار تو علی کل شیء شهید، او بر هر چیزی گواه است، شاهد است، شهادت میدهد. یعنی این که به جای استشهاد از موجودات بر خداوند از وجود خداوند استشهاد بشود بر وجود موجودات. این مفاد آیه این می شود. یک وقت ما از وجود اشیاء و موجودات و نظم و حرکت و حدوث و امثال اینها استشهاد می کنیم، می گوییم که اینا شاهد هستن بر وجود خداوند. این یک نوع تفکر و خداشناسی است. اما در یک مرتبه بالاتر انسانهای سطح عالی عکس عمل می کنند. اونها نه تنها از وجود عالم بر خدا استشهاد نمی کنند، بلکه وجود خداوند را شاهد بر وجود عالم می گیرند، یعنی بر عکس عمل می کنند. علامه می فرماید این برهانی که ابن سینا، البته خواجه نصیر بر اساس اونچه که ابن سینا آورده تقریر کرد، همون برهان امکان و وجود که الموجود امکان واجبا فهو المطلوب و الا استلزمه دفعند دوره و تسلسل، فهمند که این آیه کریمه ناظر به همین استدلاله و هو استدلال لمی. در ادامه فهمند که این استدلال استدلال لمی است، یعنی همان استدلال از علت بر معلول، استدلال از معلول بر علت خوب می شود امی، البته امی مسمای به دلیل، می دانید دیگه برهان امی اگر از معلول بر وجود علت استدلال بشود اسمش اصطلاحاً است الدلیل. میگن الدلیل. اون وقت یک قسم سومی داریم که ما از معلول بر وجود علت استدلال نمی کنیم که بشود دلیل، از علت هم بر وجود معلول استدلال نمی کنیم که بشود برهان لمی، بلکه از احد متلازمین بر وجود دیگری استدلال می کنیم. این هم یک نوع برهانه دیگه، از احد لازمین بر وجود لازم آخر. اون وقت بحث است که آیا این نحوه استدلال برهان لمیست یا برهان اینیست یا قسم سومیست. یعنی ما سه نوع برهان داریم، برهان لم از علت معلول، برهان این از معلول به علت، و برهانی که لیس به اینی و لیس به لمی. بعضی گفتن بله خب برهان ستاست، چه اشکال داره که بگیم برهان ستاست، اینیون لمیون ما لیس به لمیون و لیس به اینی. ولی بعضی ها گفتن که نخیر، استدلال علا قسمین، البرهان علا قسمین، اما استدلال من العلت یا بالعلت علی المعلول فهذا لمیون و الا فهو اینی و الا. یعنی اگر استدلال از علت بر وجود معلول نشد بهش میگیم چی؟ بهش میگیم اینی. حالا خواه از وجود معلول بر وجود علت باشه یا از احد معلولین المتلازمین بر معلول آخر و ملازم آخر باشه. این بیانی است که خوب رسمیت پیدا کرده، معروف این بیان دومی که عرض کردم. بسیار حالا با توجه به این نکته، آیا برهانی که بر وجود خدای سبحان اقامه شده، این برهان یا هر برهان دیگری، آیا میتواند برهان لمی باشد؟ چون برهان لمی عبارت است از استدلال به وجود علت بر وجود معلول یا از طریق علت بر معلول. خب ذات اقدس الهی که علت نداره، که معلول چیزی نیست تا بتوانیم برهان بر وجود خداوند سبحان را برهان لمی بنامیم. از اینجا جای تأمل، واقعا تأمل جدی است. اینی که جناب علامه فرموده است و هو استدلال لمیون، این مشکل پیدا میکنه، چون استدلال لمی یا برهان لمی یک تعریف بیشتر نداره، یک قسم بیشتر نداره. و هو استدلال به وجود الاله علا وجود المعلوم. و ما که اینجا نمیتونیم چنین کاری بکنیم. خداوند متعال علت الاله هست. از هر چیزی شما دلیل بیاورید بر وجود خداوند، قطعا از وجود علت بر وجود معلول نخواهد بود. بزنید این جای تأمل داره، این سرمایش علامه هلی جای تأمل داره. حالا توضیحی هست در پاورقی میخوانیم. به نظر میرسه که ایشان این مطلب را از خود خواجه نصیرالدین گرفته است، از خواجه نصیرالدین یعنی مصنف، در کتاب شرح اشارات. خواجه میدانید دیگه، کتاب الاشارات و تنبیهات ابن سینا را شرح کرده. اونجا ایشان مطلبی داره، ذیل همین استدلال و همین بیان ابن سینا سخنی داره، و این تعبیر را ایشون داره. جناب خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات چنین عبارتی داره. بله، حالا یه لحظه نگاه کنید، بعد میخوانیم عبارت را. ولی الان برای خاطر اینکه این مطلبی که عرض میکنم مستند باشه، صفحه 15 را اگه بیارید، صفحه 15 را ملاحظه بفرمایید. حیث قال، سطر دوم، حیث قال، قال یعنی خواجه نصیر یعنی شارح اشارات، و حالا چه چیز؟ ذکر الشیخ ترجیح هذه طریقته علی طریقت الاولا. مراد از طریقه اولا استدلال از حرکت یا از به اصطلاح خدوس یا از امکان در وجود خداونده، یعنی همون طریق این که از اثر بر مؤثر، از فعل بر فاعل. اما میگه این طریقه ما اونا نیست. حالا خواجه میگوید ذکر الشیخ، یعنی ابن سینا، ترجیح هذه طریقه علی طریقت الاولا به انه اوثق و اشرف، و این اوثق محکمتره و ارزشمندتر و شریفتره. چرا اینجوره؟ و ذالک، حالا خواجه داره میگه های باید خواجه است، و ذالک لان اول البراهین به اعطاء الیقین هو الاستدلال بالعلت علی المعلول. یعنی این تعبیر را که این استدلال از علت است بر معلول، این را خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات در توصیف طریقه ابن سینا، حالا همین طریقه ابن سینایی که اینجا بیان شد، این را ایشون داره. سلام علیکم. پس معلوم می شود که جناب علامه شارح ما علامه هلی که فرموده است و هو استدلال لمیون، این را از خود مصنف گرفته در شرح اشارات، چون ایشان تعبیر کرده که این استدلال استدلال علت بر معلوله. خب استدلال از علت بر معلول هم میشه چی؟ میشه لمی. ولی یه نکته اینجا وجود داره که به نظر ما سخن چیز خواجه، سخن خواجه در شرح اشارات که فرموده است این استدلال از علت است بر معلول که در حقیقت میشه برهان لمی، ناظر به اثبات اصل وجود خداوند نیست، بلکه ناظر به اثبات توحید و صفات جمال و جلال خداوند است. بله اون درسته، میشه لمی اونجا. عبارتی که خواجه نصیرالدین در شرح اشارات در ذیل کلام ابن سینا آورده به اون اول سخن ابن سینا نمیخوره. اول کلام ابن سینا که به وجود خداوند مربوط میشود، بلکه ناظر هست به اون ذیل کلام ابن سینا که به توحید خدای متعال و صفات الهی مربوط میشه. اون اب نداره، اون درسته، اون برهان نمیه. عنایت داشته باشید. این و این جالب هم هست، خود این مصنف ما، یعنی این خواجه آدم دقیقی ها، خواجه و ما ادراک خلاصه نل خواجه، خیلی مرد دقیقی بوده. سلطانل چی؟ نگفتید؟ چیش میگن؟ سلطانل؟ نگفتید ها؟ صدرا، ملا صدرا معمولا از خواجه نصیر تبدیل میکنن به سلطان المحققین. سلطان المحققین خیلی حرف را حالا محقق را یک بنده تعریف میکنه، وقت ملا صدرا تعریف میکنه. اون وقتی میگه محقق، اولا با افق ذهنی خودش میگه محقق، به هر کسی نمیگه محقق که. حالا میگه سلطان المحققین، این دیگه معلومش خیلی واقعا مقامش بالاست دیگه. ملا صدرا که به هر آدمی که نمیگه محققین، که در حوزه علمی هم تفسیری هست در مصادره 313 میگن محققین حوزه رو محقق. بعد بحثی که محقق چجوری میشه محقق، یه چند تا چیزه که بررسی کرد، مثلا یه مقاله نمیشه محقق، میگن خب مقوله به تشکیک به داخل درجه ضعیف داره چه بالا. ملا صدرا وقتی میگه محقق، اون درجه مثل خودش اینا رو میگه. بعد میگه سلطان المحقق. خواجه رو خیلی تر مثل اینکه خواجه دقیقه، خود این خواجه نصیرالدین در همین کتاب خودمون بعد بهشون میرسیم انشاءالله، ایشانی برای اثبات صفات حق سبحانه و تعالی مشرب و منهجی دارد که ما میگهش میگیم لمی، طریق لمی، وان از طریق وجوب الوجوده. یک اصل که خداوند دارای چه صفتی است؟ وجوب الوجود بالذات. حالا که واجب الوجود بالذات است، یتفرع بر همین اصل، یعنی همین صفت، صفات ثبوتیه، صفات سلبیه. حالا انشاءالله میرسیم ملاحظه خواهیم. میگه و وجوب و وجوده یدل علی سرمدیتهی و نفی زائده و مثله و شریکه و زده و الحکمته و الجوده. خیلی هست ناتون بالا همه را ایوا و وعد کرد تا آخر با یک اصل وجوب و وجوده. این میشه لیم. وقتی که شما اثبات کردید وجود واجب الوجود به ذات را، هر چیزی که با این اصل تعارض داشته باشه رد میشه. مثل تعارض داره رد میشه، شریک تعارض داره رد میشه، و هر چیزی که مقتضای این اصل وجوب الوجود باشه اثبات میشه. این خوب درسته دیگه؟ و با طریق آن لنیون، یعنی من العلت الى المحلول. این خوبه. لذا حالا عبارت رو هم میخونیم از این کتاب. به نظر حدیر اینه که اون سخنی که علام چیز خواجه نصیر الدین در شرح اشارات فرموده است که این بیان و طریقه شیخ یعنی ابن سینا اوسب و اشرف است و استدلال از علتش بر معلول، این ناظر به اصل وجود واجب الوجود نیست، چون نمیشه. ببینید این دیگه دو دوتا چهار تا. اگر بخواد راجع به اصل وجود خداوند باشه، معنیش اینه که وجود او معلول لعلت. شما بریم علتش رو پیدا کنیم، از علتش بر معلول استدلال. مثل اینکه میگیم که از وجود حرارت، حرارت الحدید، این حرارت داره. میگه خب اگه داره دیگه پس بنابراین متمدده، دیگه منبسطه. علت را که داره معلول را هم چیه؟ استدلال میکنه. این از این باب نیست که خب چون علتی نداره. اما راجع به توحید که ذیل کلام شیخ هست، حالا میخونیم عبارت رو میبینید، صفات خدای متعالی اون عیب نداره. پس بالاخره ما علامه حلیم، البته مقامش خیلی بالاست، بحث درش نیست، از اون نوابد روزگار علامه حلیم دیگه، یه آدم جامع الفنون و شخصیت خیلی برجسته‌ایه. اما خب دیگه حالا بالاخره این معصوم که نیست، برجسته است. خود خواجه هم سلطان المحققینه. یه جایی من بودم یه تعبیری یه کسی کرد بدم اومد. حالا سلطان المحققینه نداره، تعبیر خوبیست، اما دیدم که منبری در مشهد بودم در حرم حضرت رضا سلام الله علیه، این منبری رو سخنرانی میکرد، این تعبیر بگوشم خود ناراحت شدم. میگفت که بله چی گفت راجع به خواجه نصیر؟ گفت معلم البشر العقل نم خادی اشر. خواه این نمیشه. من گفتم این دیگه این مبالغه چیز قلوبه. معلم البشر پیغمبره، یعنی المؤمنینه، اونها معلم بشرن. بشر که خیلی وسیعه داره شده که معلم البشر. پنم این دیگه چون تعبیرش برای خواجه نصیر الدین طوسی، خودش هم راضی نیست به این تعبیر خواجه نصیر الدین طوسی. بله ولی خب حالا سلطان محققین بودن. مقصودم اینه که شما تعجب نفرمایید که علامه حلی با اون عظمت شخصیت بالاخره دیگه آدم رو قصد میکنن یه جایی. هم گفت اعرف الحق چی؟ فرمودن حضرت امیر اعرف الحق چی؟ نگفتید دنبالش ها؟ اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال. قربان توی علی و این سخنان حکیمانه. ان الحق و الباطل لا یعرفان به اقدار رجال. تعرف الحق تعرف اهله و عرف الباطل تعرف اهله. بالاخره ما میگه آقا قانون قاعده داریم، استدلال لمی روشنه از علت به معلوم. خداوند متعالم علتی برایش نیست، یقینم دیگه چون علت العلل هست. پس هر برهانی بیاوریم دیگه لمی نخواهد شد. این تا اینجای مطلب. حالا آیا این برهان اینیه یا نه؟ خوب دقت کنید. هل هذا البرهان الذي ابدعه ابن سینا على وجوده سبحانه وتعالى برهان انی اعنی الدلیل او لا؟ میگیم لا، لیس ببرهان انی من قسم الدلیل الذي يسمى بالدلیل، اعنی الاستدلال بالمعلول بالاثر على وجود، اینا از اونم نیست. طریق المتکلمین اینجوریه، الحدوث، هر کس که از حدوث استدلال بکنه بگه العالم چی؟ العالم حادثون، حالا متغیرونش میخواد حادث رو بسته، حالا حادثون بلد کل حادثن لهو محدث سل العالم مثلا محدثن، این میشه برهان اینی. اون کسی که استدلال کنه بر وجود خداوند از حرکت مثل ارسطو، بازم این نیست. اون کسی که استدلال کنه از نظم و اتقان در این عالم، بازم این نیه. حتی اگر کسی استدلال کند بالامکان، الاستدلال بالامکان بما هو وصف للموجودات، اینجوری بگه، بگه العالم ممکن و کل ممکنن محتاج الى مثلا علت فالعالم محتاج الى علت، اینم میشه برهان اینی. اگر وصفی از اوصاف عالم، موجودات جهان، طبیعت غیر طبیعت را اشکه هست، اگر وصفی از این اوصاف را کسی در استدلالش پایه قرار بدهد، این میشه بعد اینی. آیا ابن سینا این کار را کرده؟ میگیم نه. ببینید این یه سر و گردن از اون برهانهای اینی بالاتره. چه کار کرده ابن سینا؟ طریقه ابن سینا چیه؟ طریقه ابن سینا نظر دوختن به جهان مشاهد نیست که اول بیان بگیم آقا از طریق حواسمون، شنواییمون، بیناییمون، لامسمون، حالا هر حسی که ممکنه با این جهان رابطه برقرار کنیم، وصف الحرکت را ببینیم، وصف الحدوث را مشاهده کنیم مثلا، یا با استدلال وصف حدوث را برای این عالم، همین عالم اثبات بکنیم، امکان یا حرکت را، اون وقت بعد از این طریق بریم به وجود صانع استدلال بکنیم، اونا میشه اینی، اونا همه طریق اینی هست. ولی ابن سینا این کار نکرده. برهان الامکان والوجوب از این سنخ نیست. و چی چیه؟ این برهانیست که میگه من چشم را میبندم، گوشام هم میبندم، اصلا تمام فرض کن قوای حسی من از کار افتاده، عقلم فقط کار میکنه. یک مقدمه میگه من میخوام، البته اون یه مقدمه را کار چاره این نیست، اصل واقعیت، یه واقعیتی هست به سفسته را بذاری کنار، اصل واقعیت. حالا که اصل واقعیت را قبول کرده، میگم با عقلم اینا تحلیلش میکنم، میگم الموجود الواقعیت اما واجبون اما ممکنون. ببین حالا کاری ندارم که این ممکنه، این واقعیت خاص ممکنه یا نه، چون این کار ندارم، به صورت یک قضیه حقیقیه دارم تحلیل میکنم، تحلیل عقلانی چه چیز را؟ اصل واقعیت را. کاری به این عالم فعلا من ندارم، عالم مشاهد. ببینید بحث از اینجا شروع میشه. اصل واقعیت را که من با عقلم تحلیل میکنم، میگم واقعیتی که قبول داریم هست، هستی، از دو حال خارج نیست، یا واجبه یا واجبه به ذاته یا ممکنه به ذاته. اگر واجبه به ذات هست سبت المطلوب، ما میخواییم واجب الوجود به ذات بگیم هست، شما میگه هست، خیلی خوب. اگر نیست مستلزم واجب به ذات است، عقل من میگه من این کاری بکنم، اشیاء خارجی فعلا ندارم، در مقام تطبیق بر خارج فعلا نیستم، یک تحلیل عقلانیه. اگرم واجب نباشه، ممتنعی که نمیتونه باشه که، چرا؟ ممتنعی که نمیتواند باشه، چون فرض اینه که وجود داره، آفرین، وجود داره، میمانه امکان دیگه، باید ممکن باشه. خب اگرم ممکنم باشه، ممکنه به ذات من حیث و نه ضرورت وجود در نظر تو عدم، و پس اگه این واقعیت داره باید به واجب برگرده، از همون امتناع دور تسلسل عقل میگه، این یه تحلیل عقلانیه. پس این برهان نه برهان لنیست که از وجود علت بر وجود خدا استدلال بشه، چون علتی برای خدا سبحان نیست مکل علله، نه برهان اینیست، اینی به معنای دلیل، اینی به معنای دلیل که از طریق اثر حرکت حدوث نظم امثال این چیزها. پس چیه؟ به نظر اینطور میاد اند تأمل که چه چیز این؟ این از اون قسم برهانیست که از احد المتلازمینه بل لازم الاخر، یعنی بل ملازم الاخر استقلال میشه. این از این قسمه، این تو برزخه به اصطلاح. از این جهت که از اثر به وجود مؤثر نیست، یشبه لمیه، چون از معلول به علت استدلال نمیشه. ولی از این نظر که خداوند علتی ندارد که بخواهد از علت بر من نصر بشه، لمی هم نیست، این میشه از اون قسم دیگر برهان. حالا برهان علمی البته دیگه اون قسم دیگه گفتیم برهان علمیه، منطقه نه علمی دلیل، علمی الذی یسمی بالدلیل اون نیست. این از احد الملازم، مثل این که از وجود به اصطلاح برق که می جهد بگیم الان صدای آسمان بلند میشه در چند لحظه، این از احد ملازمن بر وجود ملازم آخره. نه رعد علت وجود برق، نه برق علت وجود رعد، دوتا معلول هم منطقه ملازم هم، دوتا ملازم هم. حالا اینم بگم بر شما، این دوتا ملازم در بحث ما چی چیه؟ اصل الواقعیت که ما داریم، اصل وجود که ما داریم، درست میگیم این انقسام این واقعیت که اما واجبون، این ارزم را دقت بفرمایید، این که این موجود و این واقعیت لا یخلو به لحاظ تحلیل عقلی، لا یخلو من الوجوب و الامکان، از این که یا واجب باشه ممکن باشه، این یشتلزم وجود الواجب. اینا این که واقعیت، البته این واقعیت معدود علت اون نیست اما ملازم اونه، این که واقعیت موجود خالی از این نیست که یا واجبه یا ممکنه، مستلزم اینه که واجبی باشه، چون اگه خودش واجبه خیلی خوب، اگرم نیست بالاخره باید واجب باشه، در هر حال این ملازمه داره با وجود واجب. کون الواقعیته او کون الموجوده اما واجبن و اما ممکنن، یشترزن چه چیز را؟ یشترزن وجودن واجب. اینی که واقعیت خالی از این نیست که یا واجب باشه یا ممکن باشه، این بالاخره باید واجب منتهی بشه، مستلزم واجبه، یعنی دو شکل خاری این هر شکش بگیری واجب ثابت میشه. شکل اول خود واجب الوجوده، شکل دوم هم که به خاطر بطلان تسلسل و دور و اینا مستلزم واجب. این از این قسمه. البته اینی که من عرض کردم در عبارات برخی از متفکرین آمده، نقل کردیم سلام متعلیهین و رازی و چند تا عبارت نقل کردیم که حالا ملاحظه خواهی فرمودی که من درج کردم، فرمایشاتش که بزرگان فرمودن، ما حسن سخن اینه. پس این که جناب علامه فرمود هازا برهانون قاطع، حرف درستی است. حالا اشار الیه فی الکتاب العزیز، این را بحث تفسیریه واقعا، گرچه معروفه ها بلا صدرا و دیگران همه گفتن که این ذیل آیه، آیه شریفه فصلت که می فهمد که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، لتبینت این لهم، این لهم را می فهمن اشاره به مردمان، مردمان غیر پیغمبر و در ردیف پیغمبر، حالا اگر کسی باشه. بعد می فهمد اول هم یکسه به ربک، آن تو که دیگه نیاز نداری که، سنوریهم مال بقیه است، اما شما دیگه نیاز نداری، اول هم یکسه به ربک انه علا کل شهید شهید. این همه گفتن، خود ابن سینا و بشر و متعلیهین علامه، این همه گفتن. حالا این چه مقدار بر این استدلال منطبقه؟ علیکم به المیزان دیگه، حالا جاش المیزان، اینجور بحث ها المیزان و ما ادراک من میزان و انصافا المیزان از این کتابهاییست که خیلی خیلی بزرگه، واقعا خود علامه هم خیلی بزرگه، واقعا این قابل استفاده است. اونجا باید رجوع بشه. ما را خیلی به این نکتهش الان کاری نداریم. سخن ما این است که این برهان برهان قاطعی است، درسته، لمی هست نه لمی نیست، نسبت به وجود خداوند نمی دارد. شهید بله، اولا میگه که بربکه انه على كل شيء شهيد. آیا حالا اولا در این آیه شریف کلمه رب آمده، رب آمده، مثل اون داستان حضرت ابراهیم علیه السلام هست در احتجاج با خورشید پرستان و ماه پرستان و ستاره پرستان که قال هذا ربی، اون وقت همون که لا احب الآفلین. این رب آمده، آیا آیه شریفه ناظر به ربوبیت یا ناظر به وجود خداونده؟ اینا خودش نکاتیست دیگه. اینا به نظر میرسه که قرآن کریم کما قال علامت تواتره ایشون مطلب را فرموده، به نظرم درسته. ایشون رو باید ان القرآن یعد وجوده و سبحانه بدیهی، یا مثلا قرآن اینجوریه، قرآن وجود خدا را بدیهی تلقی میکنه، اصلا برای وجود خدا دلیل نمیاره. کل استدلال های قرآن به صفات خدا مربوط میشه، به توحید و به ربوبیت و به عالمیت علم محیط و قدرت مثلا فراگیر و امثال اینجور چیز هاست. این نکته ایست از اون نکاتی که علامه داره، ایچه همینه. وقت قرآن اینجوریه که وجود خدا من متعال رو امر بدیهی و واضحی میدانه، اما خب تو صفاتش دچار اشتباه شدن، دچار انحراف شدن، میخواد اینها رو اصلاح بکنه. تو یه آیه هم ربه، اولم یک سه برد دیگه انه او علا کله، یه بحث ربوبیت هست، از بحث ما خارج باشه، یعنی از وجود خداوند و اون معنای که آقای و بحث من نباشه. بزانه اینا نکاتش در رو در تفسیر باید تنبول بزن.
چه اگر عقلم چیز رو
درک کرده اشکال کنه خدا رو مختلف بر یک شناخت خیلی نیست. حالا
جناب بسوری که تو کمان که خب میدار دونی نیست چون ماهای اندوشه ولی اگر اشکال کرده باشه و این لم باشه، چرا؟
چون لم میشه نه اگر نشته همون که باشه میدار دونی نه لمی بودن اشرا میدن. حالا اگر چنانچه بدیه بود میشه لمی، اصلا لمی نمیتونه باشه، طریق لمی از علت به معلوله، نداره خدای متعال معلول، نمیشه دیگه. این که نمیشه لمی کرد. حالا شما چه مدعی باشید که همونطوری که بنده هم اشاره کردم جناب علامه هم میفرماید که قرآنشون این دیدگاهی داره که اصلا نیاز نداریم به اقامه برهان امر بدیهی، یا حالا نه خیر برهان هم لازمه در این حالی که بدیهی است برای تنبیه، حالا ممکنه یه مطلب بدیهی هم باشه اما نیازمند به تذکر باشه. فذکر، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمن. مثلا میخواست کنم که حالا نه ببینید، حالا میان چند مطلب هست دارن نگاه کنه، یکی یکی. آیا این میشود لمی باشه؟ گفتیم نه آقا جان. حالا میخواد این از وجوه تنبیهیه باشه یا استدلال به رأسه باشه، بالاخره این لمی نیست. مدواری خدا میخواد دوای صفات نداره، از وجوب الوجود که از بالا هست استدلال بکنیم، صفات کمال جمال اون ابنت. این که وجود خداوند متعال بدیهی هم هست، اینم قابل دفاعه، اینم قابل دفاعه، فطرت عقلی، فطرت به اصطلاح روحی وجدانی اینا شهادت میده. اما این مانع از اینم نیست که برای وجود خداوند سبحان انسان اقامه دلیل هم بکنه. چرا مانع از این نیست؟ زیرا برای رفع شبهات و اشکالات و ابهامات همچنان نیازمند به استدلاله. اینطور هم نیست که بگیم آقا بس اینجا را بی خود این همه زحمت کشیدن سالهای متمادی قرنها، بلکه استدلال کردند و این قلت و قلت و همچنان آیان، بله لازمه، برای خاطر این که اگر کسی آمد شبه کرد ملحد دهری که من قبول ندارم، حالا شما بگو بدیهیه، چکار میشه کرد؟ قطعا بر وارد میدان استدلال قلهاتو قرآن، ببینید خود قرآن قلهاتو برهانکم، این کنم منافاتی نداره، برهان در جای خود اصل بداهت هم در جای خود، تنبه هم در جای خود، نه هر کدام جای خودش لازم هم هست. بله ببینید، فکر میکنم معلول بودن مدخلیت نداره در این برهانی که قسم سوم حالا یا واسطه اون دوتا هستشا. اونی که روکن هست و اونده تلازم دو امر با یکدیگره. بله، ما ها معمولا در مثال هایی که میزنیم، مثل همون مثال معروف برق و رعدی که بنده اشاره کردم، اینا در این حال معلولین لعلتن واحدتن هم هستند، اما این از شرایط این نوع استدلال ظاهرا نیست. مهم اینه که دو امری هستن که یکی معلول دیگری نباشه یا علت دیگری نباشه، ملازم با هم باشن، ولو حالا اون رابطه علیت و معلولیت هم به گونه‌ای بینشون نباشه. شما میخواید بفهمید که اصل واقعیت که ما میگیریم چیه؟ این خود واقعیت
ما یه علت فرد کنیم چون یه مشکل از یه برهان امنی و یه دمنیه.
بله،
چون از معلوم به علت میرسیم یه علت معلوم میرسیم یه دمنیه.
و اون مثال معروفشه، اون ناظر هست. من میخوام این عرض کنم اگر بپسندید که اون چه که بیان شده است از باب اینه که توی این مثال هایی که ما معمولا میبینیم این طوریه که از عهد معلولین متلازمین نشتدل و به وجود یا علا وجود ملازم الاخر که معلول یک علت واحده هستن. اما معلولیت هم دخالت در این نوع از استدلال داره که حتما حتما باید ما دو چیز را معلول یک علتی بدانیم، یا ممکنه تلازم باشه و مهم این ملازم هم دیگر بودنه، یعنی از عهد متلازمینه. و به نظرم برداشت خودم دارم اینه و اون مثال هایی که ذکر کردن ناظر به همون موارد متعارف و معروفشه. نه دیگه، نه، من میگم از یکی از ملازمان به ملازم آخر، دلیل از معلول به علته. ما که اینجا این کار رو نمی کنیم که ما اینجا میگیم اصل الوجود را که قبول داریم یک این شده یکی دیگه دو چه کار میکنیم؟ تحلیلش میکنیم که اما واجبان اما ممکنان. این انقسام الوجود الى الواجب و الممکن به تحلیل العقلی یستلزم الواجبه. من اینجوری میگم، اونی که من میفهمم اینطوریه، کاری به کار اینکه حالا یکیش معلول دیگریش علته من ندارم. اینجا میگم دو امریش نسبت به اصل واقعیت، عقل ما اینو تحلیلش میکنه. ولذا بنده بعد در این حاشیه را میخونیم، این رو گفته هست قیاس های مرکبه، دو تا قیاسه در واقع، شکل قیاسش هم در آوردیم استثنایی که الان ملاحظه می فرمایید. چرا؟ متلازمه این دیگه، حالا متلازمه این که شدن عقل دیگه، عقل ما می فهمه. چرا؟ ببین همین بدیهیات دیگه، عقل میگه که وجود داریم یا نه؟ حالا یکی یکی حالا همینجا دیگه، حالا وجود داریم یا نه؟ مقدمه اول اون مگه نیست؟ بگیم چرا؟ اصل واقعیت قبول کردیم. دو، آیا این به لحاظ تحلیل عقلی اما واجبان و اما ممکنان هست یا نیست؟ بگیم بله. نه حالا اجازه بدید تا ما اینجا رو نگاه کنید، این رو روش کنیم که روشن بشه. خب حالا این هم که میگیم که بله واضحه که اینجوریه، خب این تا اینجا هیچ ما مشکلی نداریم، بس بدیهیه. سه، حالا که این اما واجبون اما ممکنون یستر زمال واجب، شما بگو از کجا میگی این را؟ میگم خب اگر خودش واجب است میگین یا اما واجب ما ممکن دیگه، اگر واجبه خب واجبه دیگه، شما خود داری میگی واجبه، هیچ، تمام شد. اگرم ممکن است لبتال دوره و تسلسله، باز میشه چی؟ بازم میشه مستلزم واجبه. یعنی بالاخره شما با این تحلیل عقلیتون بدون هیچ گونه تردیدی، بدون هیچ گونه مشکالی، عقل آدم راه نمایی میکنه به این که بالاخره واجب رو بیده. انتشام الوجود، نگاه کنید این تعبیر بنده رو ببینید، این تعبیر تعبیر گلپایگانی است، ربانی گلپایگانی. انقسام الوجوده این اینجوری ها، این واقعیت ها بود، این واقعیت به شدشتی نیستیم ها، این انقسامش الال واجب الال ممکن، این از عقلی لا ینفک عن وجود الواجب. چطور اونجا شما میگید که وجود مثلا این برق لا ینفک عن وجود مثلا رعد؟ اینجا میگم عقل تازه بوده تجربیه، اینجا عقل خطیه. چی میگه؟ میگه اگه وجود اینجوره که یا واجبه یا ممکنه، قطعا خالی از این نیست که باید واجب توش باشه. خیلی واضح عقلیه. پس احد ملازمه این و ملازمه آخر کدومه؟ انقسام الوجود الال واجب الال ممکن. این یه ملازمه؟ با چه چی ملازمه داره؟ با چه چیز؟ با وجود الواجب. وجود الواجب هم ملازم با اینه، این هم وجود ملازم با وجود واجبه. دیگه حالا شما هر جور میخوایی رو هر بیانی میخوایی تطبیق بکن. من میگم این طوریه، این نه از قسم برهان دلیل است. همه هم گفتن، همه هم میگن آقا این برهان منهج صدیقینه، یه سر رو گردن از منهج متکلمین و چیزی بالاتره. خب همه گفتن بچه این تازه، من نمیگم این رو. برهان لمن که نمیتونه باشه. علامه در اول نهایه میفرماد دیگه، دیده ایست در اول نهایه الحکم هم بیفرماد. همه هم گفتن مطلب واضحی است، حالا برای وجود خدا که نمیشه از راه علت استدلال بکنیم که. علامه اصلا میگه برهانهای فلسفه همه اش هم از این قسمه. همه نهایه، نهایه خوندید نخوندید؟ خیلی میخونید؟ همه اولشه دیگه، همه اول میگه اصلا برهانهایی که ما در فلسفه میآوریم هیچ کدام از قسم برهان لم نیست، چون ما موضوعمون وجوده. مگه چیزی بالاتر از وجود هم داریم؟ موضوع فلسفه موجود به ما و موجوده، چیزی از وجود خارج نیست که بخوای از او استدلال بیاری برای موضوع فلسفه و اصل فلسفی. اینم نیست برهان، یعنی همون برهان اون قسم از برهان این است، دلیل نیست، یعنی اون قسم برهان این است که از ملازم ملازم آخره. شما اون رو بیان برموده. لذا طبیعی که من ندارم بیان میکنم فرمایش آیان را که این لمنی نیست، این دلیلم نیست، اما میتواند از قسم احد المتلازمن به وجود آخر باشه. شکل قیاسش هم دو تا قیاس مرکبه که در این چیز آمده. بله چه فرمایید آقا؟ اجازه میفرمایید که امروز تصدیق بکنیم بعدا برگردیم، میترسم که طولانی بشه مطابق خسته بشم. اگر اجازه میفرمایید. بله اینا من خاموش کنم که برای نگاهمت ایجاد نکنه. خب این و هازا برهان اون قاطع اون اشعار الهی که عبارتش خوندیم، حالا بیایید پاورقی پاورقی رو ملاحظه کنید. اشعار به زارکه یعنی اشاره، اشاره کرده است با این بیان الى کلام شیخ یعنی ابن سینا فی وصف هازا برهان حیث قاله. عبارت ابن سینا اینه: تأمل کیسلم یحتج بیاننا لثبوت الاول و وحدانیته و براءته عن السماط. خوب تأمل بکن جناب آقای حاج حسینی، کتابتون کجا هست؟ Where is your book؟ این کتاب خب میفهمد. تأمل کیسلم یحتج بیاننا، تأمل کن ببین چگونه این بیان ما احتیاج نداره لثبوت الاول و وحدانیته و براءته عن السماط. ببینید با عبارت شیخ این است، هم اصل وجود اول آورده، دنبالش هم چه چیز را؟ توحید را آورده و منزه بودنش از نواقص را این را آورده. بله الى تأمل لغیر نفس الوجود. نگاه کن که ما به تأمل به غیر خود وجود نیاز نداریم. ولم یحتج الى اعتبار من خلقه و فعله، احتیاجی به این که اعتبار کنیم ملاحظه کنیم خلق خدا را یا فعل خدا را احتیاجی نسلا نداریم. و این کان ذالک دلیلن علی، بله ما نمیخوام اونا را رد کنیم، اونا هم ارزش دارن. و این کان ذالک، اگرچه میبوده باشد ذالک یعنی آن اعتبار من خلقه و فعله، این که شما ملاحظه کنید خلق خدا فعل خدا را بر وجود خدا شده میشه دلیل، بله. لیکن هاذا الباب اوثق و اشرع، این بابی که ما باز کرده ایم محکمتر و شریفتره. ای اذا اعتبرنا حال الوجود، خود شیخ ابن سینا داره میگه اینا را، اگر ما اعتبار بکنیم حال وجود را، نگاه کنید من عرضی که بنده کردم همش که یه باید خلاصه میشه دیگه، توضیح اینه خود وجود را ملاحظه کنید. از وجود که یا واجبه یا ممکن. حالا که یا واجبه یا ممکن بعد از واجب هم هست دیگه، به هیچ هم نیاز نداریم. از اعتبرناها علی الوجود فشهد بهی علی وجود و من حیث و وجود، دیگه به هیچ صفتی از صفات خاصش ما کاری نداریم، این وجود رو به ما بده بسته دیگه، ما تحلیل عقلی میکنیم. شهد بهی یعنی شهد به وجود الاول، شهد بهی ای به وجود الاول، الوجود من حیث و وجود، هر وجود رو بریم دیگه، میگیم یا واجب یا ممکن، حالا که وجود یا واجب یا ممکن بس واجب هست، اون دیگه دنبال هیچی نرفتیم. و هو یشهد، و هو یعنی اعتبار حال وجود که ما اینجا آوردیم، اول وجود خدا رو اثبات کردیم، یشهد بعد از آره، بعد از اینکه اصل وجود اول ثابت شد شهادت بر چی میده؟ یشهد علی سایر ما بعد او فل واجب صفات، یعنی بعد از اصل وجود این طریقه ما میره دنبال چی؟ شهادت میده بر وجود بقیه دیگه، صفات جمال و کمال و تنزه از به اصطلاح نواقص این چیزا، این برای بعده. بعد میگه لا اله مثل هذا اشیر فی کتاب الهی، بله ابن سینا اینجور بیان فرموده، میگه به مثل همین طریقه ما هست در کتاب الهی اشاره شده که سنوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اقول هازا حکمون لقومه، بله این حکم مال یه گروهه، یعنی مردمان معمولی، مردمان معمولی. ثم یقول اولم یکش بربک انه علی کل شیء شهید، اقول ان هازا حکمون للصدیقین، این حکم ویژه کسانی است که صدیقن، یعنی در تصدیق درجه تصدیقشان به اوجه، چمن به کیفن، نوع تصدیق اونا با تصدیق بقیه فرق میکنه دیگه، صدیقین دیگه. صدیقین طبق بیان آیان کسی است که در معرفت خدا در قله است، نیاز به هیچ چیزی غیر خدا برای استدلال بر وجود خدا نداره، از خود وجود فقط استدلال میکنه. یا من دل علا ذاتهی به ذاته، عند المؤمنین دیگه در دعای چی؟ دعای سبا یا من، این از این با خب الذین یستشهدون به لا علی، صدیقین کسانی هم که استشهاد میکنن به وجود خدا بر وجود بقیه، میگه چون خدا هست عالم هم هست، اینجور میگم، در حالی که لا علی نمیگن چون عالم هست از خدا هست، میگن خدا وجود داره، خب بنابراین فعل خدا هم وجود داره، فعل خدا هم هست، فیاض هست، دام الفیض و فیاض این هم هست، نمیگن چون این فیوضات هست پس خدا هست، اون مال قوم اوله که از معلول به علته در این اثر میگه دیگه، این خود کلام خود شیخ در اشارات. حالا قال صدر متعلیهین، اعلم صدر متعلیهین هم کتاب های مختلفی داره میدانید دیگه، یک کتابی در به نام شرح الهدایت الاسیریه، شرح الهدایت الاسیریه، متنش مال یه مشائی مسلک است، اسیر الدین ابهری از علمای اسلامی، از فلاسفه اسلامی است، مشاعه یعنی طرفدار فلسفه بسینا، ایشان دیگه شرح کرده و این کتاب درسی بوده یه دوره هایی در حالا ایران هم ظاهرن، در هندوستان که یه دوره کتاب درسی بوده از این مولوی های بلوچستان که ما خدمتشون بودیم در نشست‌های فیض بسیار زاهدان، خب صحبت اینها بود، گفتن بله ما این شرح هدایه ملا صدرا در حوله های هندوستان قبلا تدریس می شده، به نام کتاب درسی داره، خیلی قشنگیه، جناب آیت الله انصاری شیرازی حفظه الله تعالی خیلی توصیه می کرد این کتاب را، البته ایشون از علامه نقل می کرد، ایشون از علامه طباطبایی نقل می کرد که توصیه می کردن که کتاب شرح هدایه اسیری ملا صدرا را ببینید، کتاب جمع جوریه، یعنی اون آرای مرحوم صدرا در کتاب‌های مختلف در حاشیه و شرح این کتاب در یک جلد هم هست آمده، ایشان این مطلب را در این کتاب آورده، یعنی شرح هدایه است، میگوید اعلم ان الشیخ الرئیس قد وصف طریقة الحکماء الالهیین الذین یبرهنون علی وجود الواجب تعالی من غیر اخذهم فی الاستدلال، خوب دیگه دقت بکنید، طریقه حکمای الهی، حکمای الهی متعلهین که خود ملا صدر رو میگن شدر متعلهین، حکیمان متعله، حکیمان متعله به چی میگن؟ حکیم متعله به چی میگن؟ یعنی چی؟ حکیم متعله یعنی چی؟ همه فلسفان اسلامی؟ نه الهی حکیمانی که بله، حالا به یک بیان شیخ اشراق در اول حکمت الاشراق تقسیم بندی کرده فلاسفه را، میگه حکیم بحاث عدیم التعلق، حکیم متعلق عدیم البحث، حکیم بحاث متعلق. میگه البته من از این دستش درمم، من حکیم بحاثم یعنی تفکر دارم، متعلق هم هستم، یعنی اون به اصطلاح حالات تصفیه نفس و وجدانها و شهودها و یافته های درونی را هم مد نظر دارم. حالا متعلقین که میگن این در مقابل حکمان حکیمان طبیعی هست که فقط به عالم طبیعی نظر میکردن، این اصطلاحی که اینجا به کار میره براد حکیم متعلق یعنی حکیمانی که به وجود اله عنایت دارن، اهتمام دارن و به حقایق متعالی اهتمام و عنایت دارن. مراد اینه، چون ابن سینا هم شامل میشه اینجا، اینجا جوریست که ابن سینا هم با اینکه مشائیه شامل میشه. حالا به هر حال قد وصف طریق الحکماء الالهیین الذین یبرهنون، سانی که برهان اقامه میکنن بر وجود واجب تعالی، من غیر اخذهم فی الاستدلال، بدون این که اخذ بکنن در استدلال چی چیز را، امکان ما سوا اول حدوث فل... اسلام میرسانه. خیلی ذهنیات مفاهیم داریم واقعیت ندار. این عبارت ملا صدرا که فرموده است مفهوم الوجود به شهادت کلمات دیگر ایشان در اسفار و در جاهای دیگر، مقصودش اینه دیگه، هرمنوتیک، اینجا کار هرمنوتیک هست، هرمنوتیک همینه که یعنی شما گزینشی نباید این متن را معنا کنید، متن را معنا کنید به کلام صدرا را، مؤلف چه اراده کرده، هرمنوتیک اینه دیگه، این مؤلف ما، این سخنگوی ما، ملا صدرای ما از این کلمه چه اراده کرده، یعنی خب از جهانبینی او باید بفهمیم، از هندسه و نظام فکری و آثار و اندیشه هاش باید بفهمیم. این مفهوم خشک خالی که نمیخواد بگه المفهوم به ما هو حاکم، یعنی مفهوم حاکی از واقعیت، بله مفهوم الوجودی که از چیزی گرفته شده و ناظر به چه چیزه، ناظر به واقعیت و حقیقت وجوده. این مد نظرتون باشه، اگر که دعا میده مفهوم وجود میتواند ما را به واقعیت رهنمون شود، پاسخ مفهوم به ما هو هو نه، یعنی مفاهیم انتظاری ذهنی اختراعی تخیلی، اما مفاهیم راستین، مفاهیم فلسفی، علت، معلول، امکان، وجوب، وجود، اینا این مفاهیم اینجوری که از نفس الامر گرفته میشه، بله این مفهوم ناظر به اون واقعیت وجوده. پس اینا مد نظر شریفتون باشه. حالا به ملاحظه مفهوم الوجود و انه یقتضی، یعنی خود این وجودی که ما داریم که بنده عرض می‌کردم ما اصل وجود رو که داریم، میگیم این وجود رو که ما داریم یقتضی فردن واجباً به ذات. اگر شما وجود رو قبول دارید که یه واقعیتی داریم، وجود داریم، هستی هست، حتما باید واجب به ذات هم باشه. ثم بالنظر فی ما یلزم الوجوب الذات علی صفاته، ببین همین اونایی که عرض کردم اونجا، اینا اینجا آمده علی کلام صدا، بعد با این صفت وجوب ذاتی ما چکار میکنیم؟ استدلال میکنیم بر صفات الهی، بر صفات جمال و جلال الهی، چون همه از این وجوب به ذات نشأت میگیرن، سرچشمه میگیرن، یا این وجوب به ذات جامع همه اوناست، پس اینو لازم داره. ثم به نظر الی صفاتی، باریکلا به ملا صدرا انصافا دیگه، نمرش 20 گفت استاد مطهری رفت دانشگاه تدریس کنه، آیت الله جوادی میفرمود، اما بعد میواد برای ما نقل میکرد که چی شد، چه کردن، چی سوال کردن. اون وقت هم خب خیلی استادهای دانشگاه با سوار و فاضل و برجسته بودن، بعد از استاد مطهری امتحان گرفتن تو محبول و مباحث فلسفه و اینجور چیزها، استاد مطهری همه رو جواب دادن، بعد آیت الله جوادی میفرمودن که آیت مطهری نقل میکرد، گفت برگشت اون منتهم گفت که هیچ دیگه نمره بیش از 20 ما نداریم و الا بیش از 20 تا میدادیم. بارک الله استاد مطهری میشه آبروی حوزه. مرحبا به اون طلبه ای که بره تو دانشگاه بشه آبروی حوزه. پس بعد اینو محکم درس خوند. بعد با سواد شد با تقوا. دو چیز میخوان دیگه. سواد و فضل تقوا. این دو تا کنار هم جمع بشه همه آدم دوست دارن. جناح چپ و راست هم ندارم. شما چپ و راستی عمل نکنی، فاضل باشی، متقی باشی، همه دوست دارن. مگر جناح مناهی اون دیگه بحثش جدا میشه. بعد اگر سعی کنی استقلالی برای خودتون انشاءالله حفظ فرمانی دوتا باشی اینجوره. این ملا صدر چقدر پشنگ گفته واقعا مو دردش نمیده دیگه. ثم به نظر الی صفاتهی حالا کیفیت سطور افعالهی قل کلون یعمل علی شاکلتهی. آیه شریفی قرآن دیگه سوره اسراء قل کلون یعمل علی شاکلتهی. صفاتش این است پس افعالش آن است. تو اول بگو با کیان زیستی پس اون ده بگویم که تو چیست. این همون طریقه لمه طریقه لمه. روانشناس ها از طریقه لم استفاده میکنن. صفات درون باید از این استفاده میکنن. تردش هست حالات روانی رو به دست میره میگه این آینده چکار خواهد کرد چی خواهد گفت اینجوری دیگه. این دوان یه روشیست. این بیان خیلی بیان زیباییست. کل ذالک بله 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 کل ذالک بلا ملاحظت الخلق فی شیئن. همه حرفا را که فلاسفه گفتن حکما الهی بدون اینکه بخوان خلق را یعنی مصنوع را ملاحظه بکنن من المراتب یعنی مرتبه مثلا مخلوقیتش حرکتش نظمش نکار ندارن. حتی انهم لو لم یشاهدوا وجود العالم على هذا الوجه المحسوس لم يكن اعتقادهم في حق الله تعالى وصفاته وكليات افعاله لم يكن غير هذا الاعتقاد الذي هم عليه. اصلا فرض کن هیچ چیز ندیده بودن بازم این استدلالشون همین دیگه هست. این طریقه بعد دیگه ولا شک ان طریقتهم اشرف و احکم من طریقت غیرهم فالمتكلمین المستدلین به حدوث الاجسام و اعراضها. یعنی اجسام که خود جوهرن دیگه میگن اجسام که حادثن پس محدث میخوان. اعراضشون هم که دوباره حادثن چیان اونم دوباره محدث میخوان. طریقه متکلمین به حدوث الظواهر به حدوث الاعراض فرق نمی کنه بالاخره حدوثه به حدوث الاجسام و اعراض و علی وجود الخالق. ثم به احوال الخلیقه بازم علمیه. ثم به احوال الخلیقه یعنی عالم کل احکام و تغییر اینکه میگن این عالم متقنه اتقان داره علا صفاتهی تعالی کل علم و القدرت مثلا یعنی بازم علمیه از طریق اثر به اصطلاح مؤثره. میگه فنظر الی هاتین المرتبتین بنگر به این دو مرتبه من مراتب الانظار دو مرتبه تفکر نظر پردازیست به عین اعتبار خوب دقت بکن به عین اعتبار سعین نهما متعاکسان متقابلا این دو مرتبه از تفکر متعاکس و متقابله این از خلاصه مخلوق اون از خالق این از معلول اون از علت. فالحکیم المتعله یعدو من المعقوله الی المحسوس. دیگه ادبیات هم ادبیات فیلسوفانه و جالبیستان. میگه حکیم متعله به اصطلاح گذر میکنه و منتقل میشود از معقول به محسوس. اول میره سراغ معقول بعد محسوس. والمتکلم الباحث یعدو من المحسوس الی المعقول. این برعکسه. اول میره سراغ محسوس آنگاه میره سراغ معقول. این هم بیان صدر المتعلهین درباره این مطلب. البته یه نکته در نظر شریفتون باشه عزیزان اینی که حالا میگن این متکلمین و فلاسفه اینا مربوط به اون دورانهایی است که سطح اهل کلام از فلسفه کاملا جدا بوده. دو گروه در دنیای اسلام در مقابل یک دیگر بودن و با هم دعوا میکردند و مرافعه میکردند و اینا. ولی در دورهای ما بعد از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی و امثال اینا دیگه اینا نیست. این در این دوره ها اینا به هم دیگه یک نحوه ادغام پیدا کرده. در واقع ما الان متکلم و فیلسوف نداریم، متکلمان منهج های مختلف دارن، منهج های مختلف کلامی داریم. بخشی از متکلمان متکلمانی هستن که به فلسفه و مبانی فلسفی و استدلال ها و روش فلسفی اهتمام میبرزن. علامه طباطبایی از این قسمه، متکلمان فیلسوف. آیت الله جوادی آملی از این قسمه، آیت الله مصباح یزدی از این قسمه، آیت الله سبحانی از این قسمه. این همه متکلمان. میرزا ابوالحسن شعرانی استاد آملیین از این قسم بودن. این همه اینجورن متکلمانی. یعنی چی متکلمان؟ یعنی برای اثبات عقاید دینی، دفاع از عقاید دینی تلاش میکنن، منتها منهجشان و نگرششان و رویکردشان اینه که با تفکر عمیق فیلسوفانه، با استفاده از قواعد فلسفی وارد میدان شد. در مقابل اینها ظاهرگرایان اون مسلک‌های اخباریگریه، اون مسلک‌ها هم متکلمان، اما متکلمان به صورت اخباریگرا و ظاهرگرایی که تعقل، حالا به خصوص تعقل فلسفی را به رسمیت نمی‌شناسند، یا کسانی هستن که مطلقاً با تعقل سازش ندارن. اصلا میگن این تفکر و تعقل کار خراب میکنه. اما اهل حدیث گرایی، اخباریگری، اون دو گروه اون مقابلن. یک گروه تعقل را رسمیت میدهند اما نه تعقل فلسفی، یک گروه اصلا به تفکر عقلینا خیلی علاقه نشون نمیدهند، میگن همه چیزو بعد روایات و ظواهر آیات اینو باید گرفت، وارد این حوزه اصلا نباید شد. اونا حالا قلیلن، البته اونا خیلی طرفداری ندارن. مقصود این که حالا اینا در نظر باشه، متکلمی که میگن اگر شما ربانی گل پایگانی را به عنوان یک متکلم میپذیرید و میرسمیت میشناسید، متکلمون فیلسوف منهجش اینه دیگه. مطهری را اگر به متکلم، که یقینا دیگه استاد مطهری که مستقنی از این توصیفات ماست، علامه مطهری واقعا یک متکلم قدر و یک متکلم فیلسوف قدر جوره دیگه. کتاب های ایشان در حوزه کلام جدید، کلام قدیم، همه در این همین زمینه هست، منطقه مبانی و شالوده های قوی فلسفی، اونم بخصوص حکمت متعالیه دار. وحی منزل است؟ نه. نقد میشه کرد؟ نه. هیچ کس نگفته که نقد نمیگه، اما نقد کردن یه حرفه و اعتراض کردن و بی خودکی بهانه گیری و نه یه حرف دیگه. اون نقد و نقادی که همیشه باز بوده دیگه، بالاخره علامه یه وقت میتونه مولانا صدرا رو نقد کنه، حکیم سبزواری دیگه رو نقد کنه، اینا که دیگه اصلا نقد درونی همیشه بوده برای همه هست، مگر اصولیون هم نقد نمی کنن، اما همه اصولی هم دیگه. مرحوم آخوند با شیخ در میفته، ولی هر دو تاشون اصولی هم مجتهد هم. ناینی، علامه میرزای ناینی مثلا فرض کنید که با آغازی‌های عراقی در میفته، امام خمینی با آیت الله خویی در میفته، خب همه هم اصولی و مجتهد و قدر هم هستن. و این نداره این نقدهای درونی اهل یک علم، یک فن، با هم دیگه نقد میکنن، نقادی میکنن، علم پیشرفت میکنه. این که مثلا این نیست. خب این راجع به این مطلب تا اینجا. حد میشود خدمت کنید که اون مطلب بعدی که میخوایم بخوانیم عزیزان همون نکته استدلال لینیه، که آیا این لینی هست یا گفتیم نیست. اگر اجازه می‌فرمایید از این قسمت اولش بگذاریم که وقت کم داریم، عبارت رو بچه ها میخوانید. یعنی مطلب اینه که استدلال لینی چیه؟ همه شما منطق خوندید و بلدید، از علت به معلول. اینی کدامه؟ اینی دلیل از معلول به علت. یکی دیگه هم داریم که از ملازم به ملازم آخره. اینا ایشالا بنده جان نقل کردم مطلبش رو دیگه نمیخوانیم بخوانیم. تمام اینها رو هم جناب حکیم سبزواری در به داخل اون منظومه یه منطق آورده، برهانونا باللم والان قسم، علم من المعلة بالمعلول لم و عکسه ان ولم اسبق و هو باعطاء الیقین اوسب فالوسط الواسط الاثبات بکل. میگه حد وسط، واسطه اثبات در هر برهانی هست، در هر قیاسی هست. انزا علی الثبوت واقعا یدل. حالا اگر این حد وسطی که واسطی در اثبات هست، اگر واسطی در ثبوت هم چی باشه، لمون اگر واسطی در اثبات واسطی در ثبوت هم باشه میشه برهان لم. و قیل الاخر دلیل، آخر یعنی اونی که از معلول به علت استدلال میشود، اون دلیل هست. درج و تلازم هنا سبیلو. درج و تلازم یعنی چی؟ یعنی اونی که تلازم هست از متلازم به متلازم استدلال میکنیم، اونم بیار همین این میکن دیگه، لنگی درش میاد داخل اینیش نه از اینی باشه. میگه این شریع راهه. یه راه من پیشنهاد میدم که این کلام درج بکنی. درج بکنی کجا؟ درج بکنی در برهان اینی. درج و تلازم هنا. این درج بکنی تلازم را در این برهان اینی. دیدم یه راهیه. نخواستی بگو سه تاست. اگر راه ما را قبول میکنی بگو نه دو تاست. لنگی اینی. اینی دو قسمه. اینی دلیل. اینی غیر دلیل. این دیگه خب. این هم که واضح هست که برای وجود خدای سبحان علتی نیست ما بگوییم که بله این برهان ما لمیست. این هم که مطلب واضحی است. قال شیخ احرائیس، حالا همین حرف رو از ابن سینا اینجا نقل کردیم، انا اثبتنا الواجب الوجود لا من جهت افعاله فلم یکن القیاس دلیلا. میگه ما وجود خداوند را از راه افعالش اثبات نکردیم، پس قیاس ما دلیل نیست از اون قسمی که از معلول به علت. سلام یکنه قیاس دلیل ولا ایزن کان برهان محض. این برهان محض، مراد از برهان محض برهان لنیا اونم نیست. چرا نیست؟ فلا اول لیس علیه برهان محض لانه لا سبب له. برهان محض این برهان لمی نداره که سببی برای اول این واجب تعالی نیست. بل کان قیاسن شبیه هم به برهان، قیاسیست استدلالیست مشابه با هم برهان محض مرادش است، شبیه به برهان محض. لانه استدلال من حال الوجود، ببین استدلال از حال وجود که چی حال وجود؟ که یا واجب یا ممکن. اینی که وجود حالش این است که اما واجب اما ممکن، از این استدلال کردیم که یک تجی واجب هم مثل این که بودم اینه از اینجا در آوردیم. حال وجود چیه؟ حال وجود به نهاز عقل اما واجب و اما ممکن. این حال وجود که یا واجب یا ممکن که یک تجی وجود واجب را، بله فهذا طریق لکونهی لا من جهت الاثار یشبه اللمه، چون از جهت آثار نیست شبیه به لمه. پس اون که گفتش که یشبه البرهان مرادش همون برهان چیست؟ برهان لم. و من جهت انه لیس من الاله لیس به ایزن، چون از طریق اله نیست پس خود اون برهان لمیه نیستش، اما از باب این که از آثارم نیست شباهت به اون برهان به اصطلاح لمی داره. خب این بیان جناب ابن سینا از ملازم خیلی روشنه دیگه. حالا حقیر کاری که کردم به ذهنم آمده اینجور شکل استدلال در آوردن. اقول ها در برهان فی الحقیر استدلال من احد المتلازمین علی الاخر فاللزوم فی اصل الواقعیت والوجود. اون ما فیه اللزوم متلازمون فی اون چیه؟ خود واقعیت و خود وجوده. والمتلازمان هما یک انقسام الوجود الى الواجب والممکن، دو تحقق الواجب بالذات. همون که ابن سینا گفت حال الوجود، اون مقدمه اول همون حال الوجوده که تقسیم میشه به واجب و ممکن. فقط استدل من اول المتلازمینه، یعنی همون حال الوجود که یا واجب یا ممکن، علی الثانی یعنی بر وجود واجب تعالی. و هذا قیاس مرکب یمکن تقریره علی نمط الاستثناء هکذا. اینجوری میتونیم تقریر بکنیم، بگیم چی؟ این کان هناک موجودن لا یخلو من کونهی واجبن به ذات او ممکنن به ذات. اگر وجودی داریم خالی از این نیست که یا واجب به ذات یا ممکن به ذات. لکن المقدم حق فتالیک فکذالک تالیک، وجود که داریم پس لا یخلو که یا واجب باشه یا ممکن. حالا این طرح قیاس دوم، این کان هناک موجودن درخشید این کان الموجود اما واجبن به ذات و اما ممکنن به ذات. این مطلب دوم ما که بیشتر رو این مانوز میدن آقایان، اگر موجود اینجوریه که یا واجب به ذات یا ممکنه به ذات، وجب تحقق الواجب به ذات. این دیگه برمیگرد رو هم بطلان دورو به صورت تسلسل و المقدم حقون فکذالک تالی. این از باقی قیاس استثنائیست. این هم به این شکل و ظاهر که ان الشارح العلامه اخذ کلامه هازا، اینی که گفت این برهان استدلال نمیه من کلام المصنف که خوندم اول بحث خدمتون این عبارت مرحوم چیز را مصنف را که میگوید ذکر الشیخ ترجیح هازه طریقه طریقه الاولا به اینکه اوسط و اشرف است لذلك لأن أول البراهين به اعطاء اليقين همون استدلال بالعله على المعنى درست؟ لكن حالا این نکته ایست که میخواییم برای به صورت یک بالاخره نقدی بر فرمایش علامه هلی و تبیینی برای کلام خواجه بیان بکنم. اون اینه کلام المحدث هادا، این کلامیشون، مذکور زیل تنبیه لذی ذکره الشیخ بعد اثبات الواجب بسا. اون تنبیه کدومه؟ و اثبات استفاده حیز و غال که قبلا خوندیم و بعدش تعمل همین صفحه قبل خوندیم تعمل کیف لم یحتج بیان اونا لثبوت الاول الاخر دیگه عبارت رو خوندیم تکرار نکنم درست؟ و علی هذا بنابراین که کلام خواجه از ذیل این کلام ابن سینا هست فمن المحتمل جدا آبرا دیگه احتمال قویه ان یکون مراده مراد چی؟ مراد خواجه نصیر الدین ان هذا الطریق الذي سلكه الشيخ ابن سینا في اثبات وجوده بله في ببخشید الذي سلكه الشيخ في اثبات وحدانيته تعالی و تنزهه عن النقائص شو زیلش گفت و توحیده و به اصطلاح همیشه که براءته عن الصفات صفات تنزیهیه من قسم برهان العلمی این درسته. این روش ابن سینا برای اثبات توحید و برای اثبات صفات بله این روش لمیست و لم یکن کذلک فی اثبات وجوده در اصل وجود خدا برهان العلمی نیست هذا مع ما عرفت من تشریح الشیخ الان خوندیم دیگه عبارت شیخ را در مبدأ و معاد که گفت چی؟ بأن طریقه لإثبات الواجب بالذات ليس برهانا محضا خود ابن سینا داره میگه این برهان محض این لمی چی؟ نیست آسفه خواجه بیاد بگه نخیر این لمیه اگر صفات نگیریم پس در مورد صفات الهی لمیون اما در باری اصل وجود الهی نخیر این لمی نیست ولا دلیلا ولا ریب فی ان المحقق یعنی خواجه اعرف به آراء شیخ و دقائق اقواله من خیره چون خیره که فن دیگه خواجه نصیر در فلسفه از علامه بالاتره البته علامه عرض کردم مرد خیلی برجسته ایست اما ذو فنونه در فنون مختلف فقه و مسائل شما که منقول و معقول و اینها ولی خب خواجه بیشترین تخصص و مهارتش در معقول و در مقایسه فلسفی بالاخره ایشون در این قسمت توانمندتره. این هم راجع به این نکته فرصت دیگه به پایان رسید. خب بحثم بحث سنگین و خسته کننده ای هست. این قسمت را اگر عزیزان زحمتی بکشید مطالعه کنید این تنبیهون را میدونید میخواد چی بگه این تنبیهون من یه راهنمایی بکنم که مطلب خودتون در بیارید انشاءالله. اون اینه که آیا طریقت الامکان روش امکان یعنی استدلال از امکان بر وجود خداوند منهج المتکلمینه یا منهج فلاسفه است؟ این عباراتی خود با هم تفاوت داره. عباراتی که اینجا نقل شده از صدر متعلقین دیگران یک کمی که با هم تفاوت داره. حقیر آمدم یک جمع‌بندی کردم، یعنی بعد از نقل این عبارات یک جمع‌بندی انجام دادم با قرائن و شواهد که بله این میشود طریقه متکلمین قد استدلوا به حدوث الجواهر والاعراض علی وجود تعالی و قد استدلوا به امکان الجواهر والاعراض. این متکلمین رو استدلال کردن، مطلبی نقل کردیم از صاحب مواقف، مطلبی نقل کردیم از جلال فخرالدین رازی و این بحث خلاصه جنبندگیش کردیم. مطلب اینه ها، مطلب این تنبیه ها این هست. حالا شما انشاءالله ملاحظه کنید اگر با امید خدا خودتون دیگه حل و فصلش کردید که متعرض نمیشیم و الا متعرض میشیم. صلی الله علی محمد و آله.